بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این بحث اصول بر سر سفره منشور تربیتی امیر مؤمنان علی علیه السلام، نامه 31 نهج البلاغه نشسته بودیم و بحثمون رو متبرک می کردیم به کوتاه کلمات نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام به فرزند گرامیش جناب امام حسن علیه السلام. یکی از نصایح حضرت به امام حسن این است که ایاک والاتکال علی المنا، از تکیه بر آرزوهای دور و دراز اجتناب کن، بر حذر باش. فانها بضائع نوکا، که این سرمایه احمق هاست. نوکا جمع انوک به معنای شخص احمق و نادانه، منا هم آرزوهای دور و دراز هست که به خیالات شبیه تر هست. اون کسی که آرزوی دور و دراز دست نایافتنی دارد، از اون چه که باید بهش بپردازه غافله، دست و پا میکنه برای رسیدن به چیزی که دست نایافتنی است. این تعبیر مولا نوکا یعنی احمق، سخن درستیه. سخن درست این است که خداوند یه عمر محدود داده، 100 سالم باشه محدوده، از ما خواسته از این عمر محدود سرمایه ابدیتمون رو فراهم کنیم. اون آرزوهای طولانی سبب میشه از تهیه این سرمایه ابدی باز بمانیم. لذا گفتند این آرزوهای طولانی رو نداشته باشید و به تکلیف و وظیفتون بپردازید. به یکی از بزرگان از مراجعی که به دیدار خدا رفته، از او پرسیدند که اگر جناب عزرائیل بیاد به شما خبر بده که شما 1 ساعت دیگر زندگی، 1 ساعت چه میکنید؟ اون عالم گفت همون کاری که تا الان کرد، تا الان به وظیفم عمل میکردم، الانم به وظیفم عمل میکنم. خب بحث پیرامون این بود که معنای صيغه افعل چیست. مرحوم آخوند این رو فرمودن که معنای حقیقی صيغه افعل انشاء و طلب هست، به قصد بعث و تحقیق. اگر انشاء و طلب شد اما به قصد تحقیر، به قصد تعجیز و امثال اینها، این استعمال مجازی هست، با مناسبت باید بشود. مرحوم آخوند اینجا یه نقبی زدن به یک بحث ادبی قرآنی. اون بحث ادبی این است که به ما میگفتند این لعلهم یحذرون منسلخ از معنای ترجی هست و به معنای محبوبیت ما بعد لعله هست. مرحوم آخوند با این نقبی که زدن مشکل اونجا را هم حل کردن، گفتند که دلیل نداره ما بگیم منسلخ از معنای ترجی هست، لعله لترجی، لیته لتمنی، همزه استفهام لل استفهام. منتها گاهی وقتا انگیزه هم ترجیست، ترجی حقیقی است، این معنای حقیقی. گاه انشاء و ترجی هست اما به قصد ابراز محبوبیت. این در حقیقت ترجی مجازی است، اونی که در خداوندی است ترجی حقیقی است. بنابراین اگر لعل به کار رفت میگیم در انشاء و ترجی هست، لکن مجازن به قصد محبوبیت ما بعد لعل. اینجا دو حاشیه میخوام محضرتون عرض کنم. اینکه انشاء پنج نوع داره، متول صفحه 406، الباب السادس الانشاء، به دوستان گرامی میگویم که متول رو درس نگرفتیم و متول تبدیل شد به مختصر، مختصر هم تبدیل شده جواهر البلاغه، جواهر البلاغه هم تبدیل شده البلاغه الواضحه، البلاغه الواضحه هم تبدیل شده به کتاب‌های بلاغی دیگر. ولی الان که درس خارج می‌خونید، من مناسب می‌دانم شما متول رو ببینید، این یه صفحه متول رو یا چند صفحه متول رو عرض می‌کنم که عمیقاً بخوانید، خصوصا این ایام که هممون خانه نشینیم و فرصت مطالعه داریم، برای تعمیق مباحث دیدن اینها مفیده. به هر حال متول صفحه 406 و انواعه کثیرتون و هی علا ما ذکر المصنف خمسه‌تون. التمنی، یه بخش از انشاء تمنی است. ول استفهام، استفهام نوع دیگر انشاء هست. ول امر و نهی و ندا. خب جناب مصنف صاحب کفایه نظر به این انشاءات داشت، و در حقیقت مشکل این انشاءات رو حل کرد. تبصره دومی که محضر شما دارم، بفرمایید.
اصلا که در سیره امر مطرح می شود به یک نوعی همون امری که ما عرفاً به ذهن ما متبادر می شود اگه در تاثیر این دستور، ولی ظاهراً انشایی که جناب در مطول هست در مقابل خبر است.
چی؟
در مقابل خبر قرار می گیره، یعنی ایجاد یک معنا.
بله حسن، امر ایجاد دستور، ایجاد یک معناست دیگه. دستور ایجاد یک معناست. مثال خیلی زنده به شما بده بگم، مثال زنده این است که روز 13 فروردین به شما میگن در خانه بنشینید، به پارک ها نروید. خب این معنا قبل از این بود یا نبود؟ پس بنابراین امر فارسیش یا عربیش هر دو انشاء، هر دو انشاء دستور و نهی. حاشیه دومی که میخوام بزنم معانی استفهامه. معانی استفهام در مغن لبیب عن کتب الاعاریب. اینجا هم عرض میکنم شما اون وقتی که مغنی خوندید، تلخیص المغنی خوندید، مغن الادیب خوندید، نه مغن لبیب. خب مغن لبیب از متون غنی ادبیات میگویند ثلث قرآن رو ابن هشام در این مغنی آورد. مرحوم آخوند اینجا اشاره کرده که این معانی که برای استفهام گفته شده، اینا معانی استفهام نیست. معنای استفهام یک چیزه و اون طلب فهمه، منتها این طلب فهم با انگیزه های دیگر می شود. در اون صورت استفهام استفهام مجازی است، نه استفهام حقیقی. خب این معانی کدام است؟ ابن هشام در مغنی صفحه 39 و 40 و 41، ممکنه که چاپ دیگری شما داشته باشید، باب اول کلمه همزه. قد تخرج الهمزتو عن الاستفهام الحقیقی فترد لسمانیت معان. استفهام در 8 معنای دیگر به کار رفت. 1 التسویه، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. منافقون 6، یعنی سواء علیهم استغفرت لهم. مرقوم بفرمایید معنایش این از سواء علیهم الاستغفار و عدمه. این استفهامه اما معنای تسویه را داره. 2 انکار ابطالی. انکار ابطالی چیست؟ انکار ابطالی این است که میخواهد بگوید ما بعد این استفهام واقع شدنی نیست و آن کس که آن را میگوید دروغ میگوید. سوره اسراء آیه 40، افا اصفاکم ربکم بالبنین و تخذ من الملائکه اناسن، آیا خداوند شما رو پسر و فرشتگان رو دختر قرار داده؟ فاستفتهم لربک البنات و لهم البنون صافات، آیه 149. یعنی نیست، این حرف غلطی است که فرشته ها رو دختران خدا میخوانید. افسحر هازا، سوره طور آیه 15. این انکار ابطالی است. سه، انکار توبیخی. معنای انکار توبیخی چیه؟ معناش اینه که ما بعد این حرف استفهام واقع شده و آن کس که انجامش داده مورد سرزنشه. اتعبدون ما تنحتون، سوره صافات آیه 95. عبادت میکنید اونی که تراشیدید؟ اغیر الله تدعون، سوره انعام آیه 40. خب معناش اینه که غیر الله رو شما خوندید و اشتباه هم کردید، چرا سراغ غیر خدا رفتید؟ یا آیه قبلی شما عبادتگر بت‌هایی شدید که خودتون تراشیدید. اتعبدون ما تنحتون. معنای چهارم استفهام التقریر. یعنی چی؟ یعنی آن که شما میخواهید مخاطب رو وادارید بر اقرار و اعتراف به چیزی که خودش قبول داره. انت فعلت هازا به آلهتنا یا ابراهیم، سوره انبیاء آیه 62. پنج، التحکم، مسخره کردن، نیشخند زدن. استفهامه ولی این معنا رو داره. اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، هود آیه 87. نمازت بهت میگه که ما ترک کنیم عبادت بت‌هایی را که آبا ما میپرستیدندش. التحکم به معنای تمسخر، استهزا، میشخنده. شش، گاهی استفهام به معنای امر. اسلمتم، آل عمران آیه 20. اسلمتم ای اسلمو. هفت، التعجب. الم تر الى ربک کیف مد الظل، ندیدی خدایت چگونه سایه را گسترش داد، سوره فرقان آیه 45. شش، استبطاء به معنای تأخیر. استفهام است ولی میخواد این رو بگه که دیگه دیر شده، بس کنید دیگه. علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، سوره حدید آیه 16 دزد سرگردن شبانه وارد خانه شد تا دزدی کنه، دید از داخل خانه این زمزمه قرآنی میاد، گفت بله وقتش رسیده، منقلب شد و شد از زاهدان روزگار. این 8 معنا برای استفهام، آدرسشو دادم که انشالله برای فردا مطالعه کنید، همش مثالهای قرآنی. مرحوم آخون میگه هیچ یک از اینا معنای حقیقی استفهام نیست، معنای حقیقی استفهام همون معنای طلب فهم است. طلب فهم معنای حقیقی استفهام به انگیزه فهم، طلب فهم. اما اگر به انگیزه تسویه شد، اینجا انشاء استفهام هست، در معنای استفهام انشاء شد، منتها مجازن در این معنا به کار رفته. استفهامی که، انشاء استفهامی که به انگیزه تسویه باشد، به انگیزه انکار ابطالی باشد، به انگیزه انکار توبیخی باشد، به انگیزه تحکم باشد، به انگیزه تعجب باشد، به انگیزه استبطاء باشد، این استعمال استفهامت فی غیر ما بزعله به قرینتن.
از بردن فهمه در باب استفهام گفته معنای حقیقیش طلب فهمه. اگه این کلمه فهمه رو مثل قول به معنای رأی اینها بیاد، اینجا فهمه هم میتونه به معناهای دیگه بیاد، استفهام معناهای دیگری هم میتونه داشته
بیاد. عزیز من، این فهم مرحوم آخوند به خاطر ریشه استفهام نیست که از ریشه فهمه، بلکه به خاطر است که استفهام یعنی این، استفهام یعنی طلب فهم کردن، فقط این که ریشش فهمه، نه طلب فهم کردن استفهامه. این جمله را وقتی به کار میبرن آدم واقعا بخواد بفهمه، اما اگر واقعا نخواد بفهمه، بخواد انکار کنه، بخواد به اصطلاح انکار توبیخی و ابطالی داشته باشه، گوینده میگوید اصلا این دیگه معنای استفهام را نداره. خب آخون میگه داره، منتها انگیزه اش چیز دیگره، و به نظر میرسه کلام آخوند کلام پذیرفتن، کلام پذیرفتنی است، و چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. ما تا بتونیم لفظی رو در معنای خودش به کار ببریم، چه دلیلی داره در غیر معناش بگیم در این معنا به کار رفته، منتها با این انگیزه. کلام این زیبایی قرآن هست و یکی از ابعاد اعجاز قرآن همین زیبایی الفاظ قرآنی که عرب اون روز حجاز رو زمینگیرش کرد. خب فصل اول بحث رو به پایان بردیم، وارد فصل دوم بحث میشیم. فصل دوم بحث این است که صیغه امر در چه معنایی به کار رفته. مرحوم صاحب معالم این چنین میگوید که صیغه افعل حقیقت در وجوب، اما چند نظریه در این عرصه به کار رفته که در معنای صیغه و افعل گفتند. یک نظریه این است که حقیقت فعل وجوب است و عرض می کنم که این حقیقت فعل وجوب بر اساس چهار مبنا که خواهیم گفت. صاحب معالم میگه و قال قوم انها حقیقت فی الندب فقط. کسانی گفتن که صیغه افعل حقیقت در ندب. و قیل فی طلبه و هو القدر المشترک بین الوجوب و الندب. گفتن مشترک معنوی است، مشترک معنوی بین وجوب و ندب. در مشترک معنوی اون معنایی که هر دو معنا رو زیر پوشش قرار میده، یک معناست، یک معنایی که هر دو رو زیر پوشش میبره. و قیل فی طلب و هو القدر المشترک بین الوجوب و الندب. و قال علم الهدى سید مرتضی رضی الله عنه انها مشترکتون بین الوجوب و ندب اشتراکن لفظیان فی اللغه. ایشون گفته اشتراک لفظی داره، اشتراک لفظی اوضاع متعدده داره. یک بار وضع در وجوب شده و یک بار وضع در ندب شده. بله. و اما فی العرف الشرعی فهیه حقیقتون فی الوجوب فقط. اصل لغتش در هر دوه، اما در عرف شرعی حقیقت در وجوب هست. این نظریه هم در عمل همراه هست با کسانی که صیغه افعل رو حقیقت در وجوب می داند. و توقف فی ذلک قوم فلم یدرو للوجوب هی عمل ندب. کسانی هم متوقف شدن، گفتن ما نمی دانیم للوجوب است اول ندب. و قیل هی مشترکتون بین سلاست اشیا. بعضی ها گفتن اشتراک بین سه معنا دارد، الوجوب و الندب و الاباحة. و قیل هی للقدر المشترک بین هذه الثلاثه، قدر مشترک بین وجوب و ندب و اباحه اذنه. و زعم قوم انها مشترکت بین اربعه امور و هی ثلاثه سابقه، یعنی وجوب و ندب و اباحه و تهدید، چارومیش تهدید. و قیل فیها اشیاء و اخر لکنها شدیدت الشذوذ، لکنها شدیدت الشذوذ، بینت الوهم بسیار سسته، فلا جدوا فی التعرض لنقلها. خب این نظریات مرحوم آخوند در این بحث نظر به فرمایشات صاحب معالم داره. همینجا محضر عزیزان، مثل حرفی که راجع به مغنی و متول گفتم، خب قبل از الموجز معالم خونده می شد در حوزه ها و شاید بتوان گفت حدود 4 قرنی این کتاب، کتاب درسی، اولین کتاب درسی اصول بوده که طلبه ها می خوندن و البته به عنوان مقدمه فقه نوشته شده بوده. خب جاش الموجز گرفت، چه بسا تکاملی در این عرصه بود، ولی الان که به درس خارجی رسیدید از معالم غافل نشید. الان دیگه شما انشالله معالم رو میفهمید. کتاب عمیقی است. من نزدیک 1 صفحه معالم رو خدمت شما خوبان خوندم و مرحوم آخوند این نظریات رو اشاره کرده و اشاره به همین دارد که در معالم در آغاز بحث آمد. خب این نظریات، اما نظریه رائج بین اصولیین متقدم و اصولیین متأخر این است که صیغه و افعل و وافی معناها حقیقتون فی الوجوب فقط به حسب لغت علی الاغوا وفاقا لجمهور الاصولیین. مقصودش از جمهور اصولیین، جمهور اصولیین از قدما است.
سو می‌بینیم این اقوال خلط بین معنا و استعمال کردن، در استعمال، استعمال در نفس شده، استعمال در
نه، خلط نیست. چرا نیست؟ چون جناب علم الهدا تفکیک میکنه بین لغت و بین عرف شنی، بین لغت و عرف شرعی. یعنی میگه ما لغت رو میبینیم، میبینیم در هر دو معنا به کار رفته، اما در عرف شرعی خلطی در کار نیست. مجموعه نظریات در این عرصه طبیعیه. خب پس نظریه رائج جمهور اصولیین من القدما و المتأخرین این هست که صیغه و افعل و نحوها، و نحوها را ما اضافه میکنیم، حقیقتون فی الوجوب. منتها دلیلش چیه؟ فهم لفظیست، فهم عقلیست. 4 نظریه در اینجا هست. النظریت الاولا، نظریه محقق خراسانی و نظریه شهید صدر که صیغه حقیقت در وجوب هست، صیغه حقیقت در وجوب است. در حقیقت بحث بحث لفظی است، بحث عقلی نیست. خب در همین بحث کفایه شهید صدر، دروس فی علم الاصول جلد یک صفحه 227، دلیلشون هم تبادر است که ما مفصل بحث می‌کنیم. قول ثانی گفتند که ظهور صیغه در وجوب، لکن بل اطلاق. بل اطلاق یعنی چی؟ یعنی کاربرد صیغه در استحباب یحتاج الی البیان، اما کاربرد صیغه در وجوب لا یحتاج الی البیان. اطلاق شود این صیغه و پسوند و پیشوندی نداشته باشه که ازش استحباب فهمیده بشه، این بل اطلاق یدل علی الوجود. من دارم نظریه میگم ها، نظریه اول تبادر مستند به تبادر بود، این نظریه دوم مستند به تبادر نیست، مستند به اطلاق و مقدمات اطلاق. این نظریه نظریه مرحوم آقا ضیاء هست، نهایت الافکار جلد اول صفحه 180.
هر دو لفظی میشن،
هر دو لفظی هست. النظریه الثالثه، این نظریه است که صیغه دال بر وجوب است به حکم العقل، به حکم اینکه او مولاست و من بنده و باید حرف او را بشنوم. نظریه مرحوم نائینی این است، فوائد الاصول جلد یک صفحه 136، و نظریه محقق خویی هم در محاضرات همینه که اصلا بحث رو در حوزه لفظ نبرید، بحث رو ببرید در حوزه عقل. النظریه الرابعه، این که صیغه دال بر وجوب هست به حکم العقلا و سیرت العقلا. اگر در بین عقلا اربابی رئیسی امری رو صادر کرد، امرشو واجب الاتباع میدونن، نمیتونن انجام ندن، با این مقدمه که از کجا دال بر وجود باشه. هیچ یک از عقلا در تاریخ چنین مشی رو طی نکردند. به عبارت دیگر دلیل عقل نیست، سیرت العقلا هست. البته سیرت العقلا هم منشأ عقلی داره، منتها تفاوتش این است که سیره عقلا قوامش به سیره است. این نظریه امام هست در مناهج الوصول جلد یک صفحه 256. به یاری خداوند فردا نظریه اول رو مطرح میکنیم که مرحوم آخوند مطرح کرده، دلیل تبادر و به نقد نظر جناب صاحب معالم پرداخته، در آخر این بحث یستفاد من تضاعیف احادیثنا المرویه عن الائمه علیهم السلام ان استعمال صيغه الامر في الندب كان شایعا في عرفهم. پس از شما انتظار داریم کفایه رو مطالعه کنید، دروس شهید صدر رو مطالعه کنید و معالم الاصول را. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.